بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا عداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که انشاءالله در این شبها در این دهه در خدمت عزیزان مطرح می کنم، بیان تاریخی وقایعی است که در کربلا نسبت به وجود ناظرین سید الشهدا اتفاق افتاد. من از نظر تاریخی از سفر حضرت از مدینه تا کربلا رو گفتم. از کربلا در شام غریبان تا کوفه رو بیان کردم و از کوفه تا شام رو هم مطرح کردم. حلقه وسط بیان اون حوادث و وقایعی است که نسبت به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا در رابطه با مسئله کربلا در ورود به کربلا اتفاق افتاد. یعنی از شب دوم به بعد رو میخوایم بررسی کنیم، از شب دوم ماه تا در واقع زمان شهادت سید الشهدا. اما مقدمه‌ای که باید قبل از این مسئله بیان کنم اینه، اون چی که مشهور است و معروف است این است که امام از مدینه خارج شدن به مکه و تعهداتی از مردم کوفه به اونجا آمد، نامه هایی رو نوشتن و حضرت سیر پیدا کردن از مکه به طرف کوفه، اما سر از کربلا در آوردن. چه اتفاقی افتاد که امام رفتن کربلا؟ خواهیم اینو بررسی بکنیم. امام رفتن به کربلا به حسب ظاهر و بحث تاریخی، یا امام رو بردن به کربلا در حالی که سفر سید الشهدا اصلا شروعش مقصدش جای دیگه ایه؟ این تغییر رو باید راجبش بحث بکنیم. وقت این تغییر پاسخ به دو سه تا شبهه هم هست. یکی از شبهاتی که مطرح میکنن اینه که زمانی که سید الشهدا میخواستن حرکت بکنن از مدینه حتی یا از مکه حتی به طرف کوفه، برخی از بزرگان با ایشان که صحبت میکردن میگن آقا ما شما نمیدیم مردم کوفه پیمان شکنن. یه جوری در تاریخ الغا شده که اونا میدونستن مردم کوفه پیمان شکنن، ولی سید الشهدا نمیدونسته. این یکی از شبهاتی است که ما به حسب بحث تاریخی انشاءالله پاسخش رو خواهیم داد. و یا اینکه امام علیه السلام به حسب ظاهر کربلا رو انتخاب کردن یا مجبور به ورود در کربلا شدن، این رو هم بررسی خواهیم کرد انشاءالله. و ببینیم در کربلا چه اتفاقی بر وجود ناظرین سید الشهدا افتاد. پس قبل از اینکه ابهام وارد کربلا بشن، ما از روز یک شنبه 27 ذی‌الحجه سال 60 هجری بحث رو آغاز میکنیم. در روز 27 امام وارد یکی از منازل آخری نسبت به کوفه وارد شدن به نام زو حسم یا زو حسم، هر دوشو در تاریخ میگن. یه منظر از منازل انتهایی است. با اصحابشون، یارانشون و خاندانشون ورود به این ذوحسن پیدا کردن که ناگهان یکی از یاران امام علیه السلام در طی مسیر شروع کرد به گفتن تکبیر و الله اکبر. امام هم بلا فاصله بعد از تکبیر او فرمودن الله اکبر، اما آمدن نزد این یارشون و ازش سوال کردن چی شد الله اکبر گفتی؟ این پیش قراور لشکر امام بود. و چی شد الله اکبر گفتی؟ گویا نخلستان میبینم، در مقابلمون نخلستان میبینم. برخی از یاران که به منطقه آشنایی داشتن گفتن به خدا سوگند در این منطقه نه نخل وجود دارد نه نخلستان. حضرت فرمودن شما چی فکر میکنید؟ خود دقت کردن گفتن ما گمان میکنیم این تجهیزات دشمن باشه، شتران و اسبهای لشکر دشمن است که با گیاهان استتارش کردن. حضرت فرمود من هم همین گمان رو میکنم، فکر میکنم که دشمن در مقابلمون هست. بنابراین فرمودن بهتر آن است که در همین جا که هستیم یه پناهگاهی برای خودمون درست بکنیم، زنان و بچه ها رو در اون پناهگاه مأمن بدیم که فقط از جهت مقابل با دشمن روبرو بشیم. شما هم یک آرایش نظامی به خودتون بگیرید. همینطور شد، آرایش نظامی گرفتن. نزدیک های ظهر بود که اون چیزی که از دور نخلستان به نظر می رسید به وضوح در مقابل چشمان امام و یاران امام ظهور پیدا کرد و اون نبود مگر یک لشکر سوار نظام عبیدالله ابن زیاد. البته که خدا او رو لعنت بکند، ولی شما هم احساسات سر رو کنترل کنید. این لشکر 1000 نفر سواره بودن. فرماندهی لشکر فردی است به نام حر بن یزید ریاحی. خواه امام اینها رو که دیدن آثار تشنگی هم در این سوار نظام بود هم در اسبهاشون. حضرت به جوانانشون فرمودن به این که هم اینها رو سیراب بکنید هم حیواناتشون رو سیراب بکنید، همه رو سیرام بکنید از آبی که موجود است. آب دادن. فردی است از لشکریان حر به نام علی ابن تعان محاربی. میگه من توی این لشکر 1000 نفره آخرین نفری بود که اومدم، دیر رسیدم. آمدم دیدم همه لشکریان آب خوردن ولی من تشنه بودم. قسم یاد کرد که هم خود من رو هم اسب من رو خود و وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین سیراب کرد. امام بعد از سیراب کردن این لشکر چون نزدیک های ظهر بود و وقت ظهر شده بود به اذانگویشان حجاج ابن مسروق جعفی فرمودن حجاج اذان بگو. این اذانگو رو تو ذهنتون بسپرید تا من راجبش بعدن صحبت بکنم. از تمام این مسیر که امام طی کردن از آنگوشون حجاج ابن مسروق بود. در همین منطقه زوحسم هم حضرت بهش فرمودن که حجاج از آن رو از این هم امر حضرت رو اطاعت کرد، از آن گفت. لشکریان میگن به این که دیدین فعزن امام با یک عمامه و با یک ردای خیلی زیبا حالت غیر جنگی از درون خیمه ها آمدن بیرون و رو کردن هم به یاران خودشون هم به لشکریان حر، یک خطبه ای رو ایراد کردن و اون خطبه برنامه سیدالشهداست. امام دارن برنامه شون رو میگن که من اومدم اینجا چی کار بکنم، اگر آمدم چرا آمدم. این که امام کی این خطبه را ایراد کردن بین مورخین اختلافه. یه عده میگن بعد از اذان بوده، قبل از اداء فریضه. یه عده میگن بعد از اداء فریضه بوده. اما نظر حق و صحیح و منطقی این است که امام دستور دادن اذان گفته بشه ولی اداء فریضه انجام نشد. چون اگه اداء فریضه میشد اصحاب امام با ادب بودن میستادن، اما لشکریان متفرق میشدن. امام میخواست این کلام رو اونها هم بشنون. بنابراین منطقا باید قبل از اداء فریضه ظهر این بیانات آسمانی رو داشته باشم. خطاب ایها الناس، مردم. پس اصحابشون فقط نیستن، لشکریان اور هم که از کوفه آمدن رو مورد خطاب قرار میدن. ایها الناس، به به، انها معذرتون الالله و الیکم، اون چرا که میگویم عذریست به درگاه خداوند و اتمام حجت است نسبت به شما. انی لم آتکم حتی اتتنی کتبکم، من به کوفه نیامدم، به اینجا نیامدم مگر این که نامه های شما نزد من رسید. و قدمت بها رسلکم، و فرستادگان شما نزد من آمدند. انا اقدم علینا، که شما نزد ما بیا. فانه لیس لنا امام، که ما پیشوا و رهبر نداریم. ولعل الله ان یجمعنا بک علی الهدى، امید داریم که حضرت عالی اگر تشریف بیاورید خداوند ما را در مسیر هدایت قرار بدهد به سبب تو. فَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى ذَلِكَ، عجب فرمایشیست، فقط جئتكم فَأْتُونِ مَا أَطْمَئِنُّ بِهِ مِنْ عُهُودِكُمْ وَمَوَاثِيقِكُمْ. می‌فرماید من در مکه بودم، نامه های شما آمد پیش من، گاه پای هر نامه ای هزار امضا بود، گاه فرستادگانی که می آمدن از طرف هزاران نفر اعلام بیعت می کردن. من آمدم سراغ شما، اکنون که در منطقه زوحسم هستم، اگه حرفتون همون حرفه، یعنی سر پیمانتان هستید، منو مطمئن کنید من میام کوفه. امام تعهد دوباره میخواستن، منو مطمئن کنید من میام کوفه. و الا و ان کنتم لمقدمی کارهین، اما اگه آمدنم به شهرتون رو دوست ندارید، انصرف عنکم، من از شما منصرف میشم، الی المکان الذی جئت منه الیکم، برمیگردم به همون جایی که بودم. برنامه حضرت دو تا چیزه. امام این رو در ذوحسم دارن میگن، در روز 27 از ماه ذیحجه، 4 روز 5 روز دیگر باقی مانده تا ورود امام به کربلا. مسیر جغرافیایی دیگری هم مانده، مثل منطقه بیزه، رحیمه، عزیب الهجانات، قطانگه، قصر بنی مقاتل، 5 منزل مونده. امام به کوفیان 2 حرف دارن میزنن. یک، اولا من سرخورد نیومدم اینجا، شماها نامه نوشتید که من بیام کوفه. پس امام قصد چی دارن؟ ورود به کوفه دارن. و میفرماین اگر نمیخواید من به شهرتون وارد بشم، دومین برنامه‌ام برمیگردم به طرف کجا؟ آنجا که بودم. حالا آنجا که بودم مرادشون مکه است یا مدینه، این در آینده راجبش بحث خواهیم کرد که حضرت بخواستم برم مکه. پس امام به حسب ظاهر هیچ برنامه ای برای ورود به کربلا ندارند. سیر تاریخی امام به کربلا نیست، میخوان برن کوفه چون کوفیان دعوت کردن. حالا میفرمان اگه راضی نیستید خب برمیگردم. میگه راضی نیستید برمیگردم، اون تو همونجوری که خودم میگم. خب بعد از این که این سخنرانی رو انجام دادن، به حجاج فرمودن به این که اقامه بگو. اقامه گفتند و حضرت رو به حور کردن. فرمودن تو بخوای با یارانت نماز بخونی یا با ما نماز بخونی؟ گفت بلکه با حضرت عالی نماز بخونم. امام استاد جلو نماز خوندن، یه لشکر 1000 نفر هم پشت سر امام نماز خوندن. نماز ظهر تمام شد، برای نماز عصر اذان گفتن، دوباره امام شروع کردن به سخنرانی کردن. برای همه اون لشکریان کلام امام چیه؟ دوباره کلام شبیه همون حرف. اما بعد، ایها الناس فانکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهل یکن ارضا لله. ای مردم، اگر تقوای الهی پیشه کنید و حق را به اهلش بشناسید، خدا از این مطلب راضی تر است، خدا از این مطلب خوشنودتر است. و نحن اهل بیت محمد. اولا به ولایت هذا الامر من هؤلاء المدعین ما لیس لهم و السائرین بالجور والعدوان. ما خاندان پیغمبر نسبت به رهبری و حکومت بر شما سزاوارتر و شایسته‌ایم از این کسانی که ادعای خلافت رو دارن، خودشان را خلیفت الله می دانند، لقبشان را امیر المؤمنین می خوانند. ما از اینها برای حکومت سزاوارتریم، چون اینها با شما به ظلم و العدوان و گناه، بر مبنای ظلم و گناه دارن حکومت می کنند. و ان ابیتم الا الكراهه لنا والجهل بحقنا. اگر آمدن من به کوفه را دوست ندارید یا به حق ما جاهلید، به حق ما جاهلید، النبی اولا به انفسکم من المؤمنین. یعنی این حق ماست، اگر این حق را شما ناراضی هستید، جهل به این حق دارید و کان رأیکم الان غیر ما اتتنی بهی کتبکم انصرف عنکم. و اگه حرف امروزتان غیر از اون نامه هایی است که نوشتی است، غیر از اون فرستادگان است که فرستاده اید، حرفتون عوض شده، خب من بر میگردم. امام در این دو خطبه دارن متهم میکنن کوفیان را به چی؟ به عهد شکنی. این چیزی نبود که عبدالله ابن عباس بداند و حضرت سید الشهدا نداند. این چیزی نبود که محمد حنفیه بداند و حضرت سید الشهدا نداند. اما امام در مرز کوفه قرار میگیرد و میفرماید حرفی رو که دارم میزنم معذرتون الالله و الالناس، دارم اتمام و حجت میکنم تا امروز کسی قضاوت نکنه. اگر امام میخواستن به وقایع تاریخی قضاوت بکنن راجع به مردم کوفه، اینا با برادر من چه کردن، اینها با پدر من چه کردن، اینها با فرستاده من مسلم چه کردن، بنابراین من جانم رو به خطر نمیاندازم. امروز کسانی به حسین ابن علی ایراد میکردن، خب آقا شما میومدی شاید پای شما وایمیستادن. شما کجا میدونی اینا قدار، اینا عهد شکن بودن؟ خب میومدی، حالا یه غلطی قبلا خوردن، شاید امروز اون کار رو تکرار نکنن. حضرت آمدن تا چی بشه؟ این اتهام پاک بشه. من آمدم نادانستم نیامدم، 5 روز تا ورود به کربلا باقی مانده، من دارم از شما مردم اتمام حجت میگیرم. میخواید بیام؟ اگه میخواید بیام کوفه به من اطمینان بدید که پای من وای میسید. اگه نمیخواید ناراحتید، خب من بر میگردم. من اصلا برنامه کربلا ندارم، من بر میگردم. خب نماز عصر رو خوندن، حضرت به اصحابشون فرمودن که آماده بشید. حر آمد جلو و به ساحت مقدس سید الشهدا عرض کرد که من از این نامه هایی که میگی هیچ خبری ندارم. حضرت به اصحابشون عقبت ابن سمعان فرمودن اون دو خرجین نامه ای که از طرف مردم کوفه برای من نوشته شده رو برده بیان. آوردن از این رو دیختن جلوی حر. حر برگشت گفت ولی ما جزء نامه نویسا نبودیم، آقا امام فرمود بله. گفت من مأمورم وقتی به شما رسیدم از شما جدا نشم تا این کار اتفاق بیفته که شما را ببرم نزد عبیدالله ابن زیاد در کوفه. امام فرمود که مرگ به تو از این کار نزدیکتره، یعنی تو هرگز نمیتوانی منو اونجا ببری. بعد به اصحابش فرمود که سوار اسب‌ها بشید، ناقه زنان رو آماده بکنید که حرکت بکنید. آمد اینجا اولین جایی است که هر چی شد مانع از رفتن شد. گفت من اجازه نمیدم شما برید. گفت من اجازه نمیدم شما برید. اینجا امام به هر فرمودن که سکلت که اموک، مادرت به عذاب بشینه. اونم اون حرف تاریخیشو زد، گفت اگر کسی غیر از تو نام مادر منو برده بود انجام میدادم با او هر آنچه که باد باد، اما چه کنم که در مورد مادر تو جز به خوبی به من دستور ندادن که یاد بکنم. من در مقابل مادر تو کوتاه میام. امام فرمود هر چی میخوای؟ چی میخوای؟ گوه آقا باید بریم پیش عبیدالله. فرمود من در این صورت حرف تو رو گوش نمی کنم. گوه آقا باید بریم پیش عبیدالله. فرمود من حرف تو گوش نمی کنم. گوه آقا باید بریم پیش عبیدالله. فرمود من حرف تو رو هرگز گوش نمی کنم. گوه آقا جان من مأمور نیستم با شما وارد جنگ شم. اما بیا تو رو خدا یه کاری بکنید که من در مواجهه با شما کارم به جاهای سخت نکشه. حسن فهمون چی کار کنید؟ و آقا همینجا سب کنید. من یه نامه با عبیدالله بنویسم. عبیدالله چی میگه؟ یا نه من نامه نمینویسم. شما نامه به عبیدالله بنویسید یا به یزید بنویسید. تا جوابش بیاد همینجا سب میکنید. برو بکارید. من نه نامه به عبیدالله مینویسم و نه نامه به یزید ابن معاویه. من این دوتار به رسمیت نمیشناسم. حضرت به اصحابش دستور داد که خانه بعدی رو طی می‌کنیم، یعنی می‌رویم به طرف منزلگاه بعدی که منزلگاه بعدی بعد از ذوحسم در واقع جایگاهی است به نام عزیب الحجانا تا ببینیم اونجا برای حضرت چه اتفاقی می‌افته. من در واقع دارم مواجهه با حر رو مطرح میکنم که طراحی حر موجب شد که امام کجا وارد بشه؟ به کربلا وارد بشه. اونجا که شنیدید میگن حر مانع بود، از زو حسن مارم بوده و نذاشته بره حضرت، تا برسیم انشاءالله به جریانات بعدی. رسم من رو در دهه اول محرم همه میدانید. من در شب اول ماه روزه ای که میخوانم شاید خلاف اون چیزی است که دیگران میخوانن، ولی من به رویه دیگران کاری ندارم. من رویه خودم رو دارم و در این رویه هم با جناب آقای خلج هماهنگ کردیم. من شب اول میرم در خانه حضرت فاطمه زهرا. میدونی چرا میرم در خونه فاطمه زهرا؟ دو تا دلیل دارم. دلیل اول، میریم در خونه فاطمه زهرا از یه مریض عیادت میکنیم. دل این خانوم از مردم مدینه گرفته، دل شکسته است. ما میریم در خانه حضرت زهرا به ایشان میگیم که خانوم ما با اجازه شما در شب اول محرم به لباس عزای پسرت محرم میشیم. حضرت زهرا ما میخوایم برای بچت گریه کنیم. از این که ما به ایشان این مژده رو میدیم شاد میشه. میخوایم دل غمزده یک خانوم رو شاد کنیم، بگیم ما آمدیم با اذن حضرت عالی محرم بشیم به لباس عزای حضرت ابا عبدالله. برای محرم شدن چه ذکری هست؟ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک. ما محرم شدیم به لباس عزا. حضرت زهرا شاد شد. حالا دومین انگیزه من چیه؟ دومین انگیزه من اینه که حضرت که شاد میشه در حق ما دعا میکنه، میگه خدایا اینا میخوان برای حسین من گریه کنن، بهشون عشق بده، بهشون سوز بده، اینا تا محرم و سفر تموم میشه برای بچه من گریه کنن. میان بریم عیادت. آمدیم پشت در خانه فاطمه زهرا در میزنیم. علل قاعده دیگه بانوی خانه نمیتواند در رو باز کنه. اون فشاری که بین در و دیوار خب چی بگی بی در باز چه؟ شاکلید این در چیه؟ صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن ابی طالب، شاکلید در خانه زهرا نام علی است. با هر سختی هم که باشه اسم شوهرش رو که بشنوه، چون پهلو شکسته بود اما وقتی شوهرش وارد میشد دستشو به دیوار میگرفت بلند میشد تمام قد میستاد. ببخشید اشتباه کردم، تمام قد نه، قد خمیده میستاد. حالا اسم علی رو میبریم با همون قد خمیده میاد در رو باز بود. بریم مولا. بستر پهنه، یه بانوی تو این بستر خوابیده که یه روز کمر علی رو به تنهایی گرفته بود، از دست 40 نفر مرد نجاتش داد، اما الان کارش به جایی رسیده که دیگه دستشو بالا نمیتونه بیاره. میخوایم بریم ملاقات ای خانم، همین دور بیستیم. یه خانومی تو بستر خوابیده با یه دختر خانوم کوچولو داره صحبت کنه. زینبم بله، توی اون کمدی که هست یه بخچه است، مادر اون بخچه رو برای من میاری؟ باز من که نمیتونم باز کنم، دخترم تو بازش کن. باز عزیز دلم، آخه این چیه دارید به این بچه نشون میدید؟ پارچه کفنی برای چی نشون میدید؟ عزیز دلم، اینا 5 تا بوده، جبرئیل از بهشت برای بابام رسول الله آورده، یکیش سهم مادرم خدیجه شد. سلام خدا بر خدیجه، درود خدا بر خدیجه. یکی سهم بابام رسول خدا شد، این یکی مال منه، این چهارمیه مال بابات علیه، این پنجمیه مال داداش بزرگت حسن. پس حسین چی؟ حسین چی؟ کنار بستر فاطمه معلوم شد حسین کفن نداره. آخ کاش که کفن نداد ولی داد. زین‌العابدین فرمود بنی اسد بوریا بیاری. چرا؟ چرا؟ آخه بدن باباشو قطعه قطعه کرده، نمیتونه بدن رو جمع کنه، گفت یه تیکه بوریا بیاری تا قطعات بدن بابامو تو اون بوریا. یا حسین